که کار خیلی خوبیه و باید ما هزینه رو بکنیم. اون موقعی که داریم هزینه رو میکنیم، یعنی موقعی که بودجه دستمون هست، بیاین برای 15 سال بعد، برای یه زمان دهه بعد همچین فکری رو در واقع داشته باشیم، به این زمینه و به اصطلاح مقدمه چینیه لازم رو حتما انجام خواهیم داد. برای اینکه روزی که این جوان درجه یک ما پرورش پیدا کرد و فارتاسی شد، این الان بهترین کسیست که الان داره در کانادا توی معروف‌ترین شرکت داره کار میکنه و تجهیزات اون شرکت گرون‌ترین تجهیزات در دنیاست. یعنی به خود ایران الان میخواد بفروشه، از اون تجهیزات بریم بخریم، باید از شرکت آمریکایی همون تجهیزاتش گرون‌تره بخواد، این کیفیت فوق‌العاده بالایی که داره. خب ما این اون جوانو ما همینجا برش نیاز داشتیم. یا نمونه دیگه، ما الان اگر یه سانحه‌ای مثل بارندگی شدید، مثل یه زلزله حتی کوچیک در یه شهر بزرگ ما اتفاق میفته، یکی از مسائل مهمی که اتفاق میفته چیه؟ ترافیک شدید و مردم تو خیابون میخوان خودشون رو به جایی برسونن.
همینطور.
یکی از این جوانای ما در جد شد به یه مؤسسه تحقیقاتی در لندن که این سوالی که بهش دادن، گفتن تو مشغول شو رو این کار کن، راه‌حل‌یابی برای ترافیک شهر لندن در هنگام یه بحرانه، یه موقع مثلا یه تگرگی طوفانی چیزی اومده،
درسته،
شهر ترافیک شهر لندن میزه به هم. این جوان ما رو گذاشتن اونجا که تو روش رو این کار کن، رو مدل سازی کار کن، جواب اینو پیدا کن. حالا شما الان تو ذهنت ایجاد نمیشه، خب اگه حتی همچین سوالی در لندن مطرح هست، آیا همچین سوالی به طریق اولا و حتی بیشتر در تهران یا در مشهد یا در تبریز مطرح نیست؟ حتما مطرحه. یعنی ما اگه اون جوان با کیفیت، و مگه اونجا چی میخوان توی به اصطلاح لندن بهش بدن؟ یک به اصطلاح حقوق ماهیانه مناسب بهش میدن، مثلا چند سال هم که اونجا وایسه، کارت اقامت احتمالاً اگر بخواد، نمیدونم پاسپورت مثلا اون کشور هم بهش بدن که ما هر جای دنیا میخواد بره راحت بره. کشورهایی بودن در همین کشورهای اسلامی مثل خود ما و هستن که اومدن کلی کار در این زمینه‌ها کردن، مثل کشور مالزی.
بله.
کشور مالزی اومده برای دانشمندای شاخصش تحصیلات ویژه فراهم کرده. اینا پاسپورتای مخصوص دارن، میتونن به خیلی از کشورهای دنیا بدون ویزا برن سفر بکنن. حقوقایی که اینا دارن دریافت میکنن دانشمندای برجسته‌شون در حد حقوقایی است که بسیارشون اگه دانشمند برجسته باشن در حد کشورهای پیشرفته دنیاست. چین هم مخصوصا موقعی که رشد اقتصادیش در واقع اومده بالا رسیده داره همین کارو میکنه و افراد شاخص رو هم از کشور خودش جذب میکنه و هم از کشورهای در واقع خارجی داره جذب میکنه. این حالا تازه کشور غیر اسلامی شه. چرا ما همچین کاری نکنیم؟ یعنی کاری که مالزی کرده، ما الان یه محققمون، یه آدم دانشمند، کسی که میخواد بره در واقع تو زمینه علمی داره کار میکنه، یکی از الزامات عادی زندگیش اینه که در مجامع بین‌المللی حضور پیدا کنه، در کنفرانس، ورکشاپ، به اصطلاح جلسه‌ای که در واقع هست بره اونجا مقالهش ارائه بکنه، تو بحث و بررسی‌ها باشه و غیره.
بله.
خب این باید بره ویزا بگیره. الان اگر میخواد از ایران همچین کاری رو انجام بده، واقعا یک فراینده، مخصوصا برای کشورهای صنعتی و غرب و اینا بخواد بره، یه فراینده بسیار سخت و سنگینه. شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنید یه محقق ایرانی رو با یه محقق ترکیه‌ای یا محقق اهل مالزی.
بله.
که اون محققین در این دوتا کشوری که نام بردم که جفتشون هم کشورهای اسلامی هستن، اگر میخواد یه سفری به اروپای غربی بکنه، به آمریکا بکنه، به ژاپن بکنه، میزان سهل بودن و راحت بودن سفر برای اونا، هم از نظر جنبه اقتصادی و پرداختی که در واقع به اینا میشه، هم از نظر در واقع نوع گذرنامه‌ای که دارن و به اصطلاح سطح ارتباطی که وجود داره و اینا، میتونن راحتی ویزایی که اینا میتونن بگیرن اصلا قابل مقایسه با محقق ایران نیست. بنابراین حالا اینا که من دارم میگم که مستقیما خود کار علمی نیست، ولی معلومات زندگی یک فرد علمیه که میخواد توی یه محیطی باشه، در یه اتمسفری باشه که کارهای علمی خودش رو راحت انجام بده. اگه میره توی غرب، میره توی کشور پیشرفته، این کارهای در واقع مرتبط با زندگی علمیش راحت انجام میده. توی ایران اگر وای میسته، باید پیه اینو به تلش بماله که یه ویزا میخواد بگیره کلی باید دردسر بکشه، بودجه‌ای که برای کارهای تحقیقاتیش بهش میدن یا اصلا نمیدن یا اگه بدن دیر میدن، با هزار مشکل باید در واقع دنبال بودجه برای کارش باشه و مشکلات متعدد دیگه. بعدی در تحریم‌های سنگین به وجود میاد، عرضم بزرگ شما که مثل همه مردم حتی در واقع سخت‌تر از مردم عادی تحت فشار قرار میگیره. وقتی در یک کشور پیشرفته باشه، همه همکاران ما که در واقع تو کشور پیشرفته هستن در کدوم فشار مثل اون فشارهایی که ما همین دو سال اخیر محققین در ایران تحمل کردن قرار گرفتن، میتونیم بگیم هیچ کدومش تقریبا، ولی محققین در ایران علاوه بر اینکه تحت همه این فشارها بودن، ولی با این حال من دارم به شما میگم که مجلاتی که الان بیرون میاد، شماره‌ای که همین سال 2020 داره در میاد، نگاه میکنیم بازم میبینیم که محققین از ایران توش مقاله و به اصطلاح پابلیکیشن دارن
با وجود همه
این صحبتایی که در واقع داریم میکنیم. یعنی محققین دارن تلاش میکنن، در مخصوصا در این شاید 4-5 سال اخیر، مخصوصا دو سال و نیم اخیر که این تحریم‌های سنگینی که بعد از اون فشار سیاست فشار حداکثری ترامپ که در واقع اعمال کرده در واقع وارد شده، دارن تلاش میکنن و تلاش کردن که خودشون رو با شرایط یه طوری وقف بدن و سازگار بکنن، رو موضوعاتی کار بکنن که علارغم اینکه هزینه های کمتری رو در واقع نیاز داره، ولی هم مهم باشه هم نوآوری داشته باشه. توجه بکنید نمیتونه موضوع بی خودی باشه، وگرنه در سطح بین المللی قابل طرح نیست و حتی امکان موضوع به درد بخوری باشه، یعنی به درد کار در واقع مملکت بتونه بخوره، یعنی سوالی رو در داخل مملکت بتونه جواب بده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. راه های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035، همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در رابطه با این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103 5.5 مگاهرتز برنامه علم نافع را از طریق رادیو گفتگو میشنوید. با ما همراه باشید. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. آقای دکتر، در رابطه با یه سیر تاریخی که ما در این برنامه از دوران گذشته اومدیم تا به دوران پس از انقلاب رسیدیم، مباحثی رو داشتیم. یه مقایسه میخوام زحمت بکشید در رابطه با وضع موجود ما با کل دنیا و به خصوص حالا غرب. قبلا حالا میگفتیم غرب، حالا شاید بگیم کل دنیا بهترشون شرق و حالا کشورهای شرق هم پیشرفته بسیار زیادی داشتن. مقایسه میخوام داشته باشیم از دیدگاه شما وضعیت علمی ما رو، جایگاه علمی ما رو، تولید علم ایران رو با سایر کشورهای دنیا.
ببینید، شما درست گفتید. به هر حال الان بعضی کشورهای شرقی، مثلا شرق آسیا، اینها عرض به حضور شما که در ردای خیلی بالایی قرار گرفتن و رفتن جز 50 کشور، بعضا تو بعضی موضوعها جز 10 کشور اول رفتن و حضور دارن دارن دانشگاه، مثلا دانشگاه تایوان، دانشگاه پکن.
درسته.
و عرض به حضور شما که از نظر مثلا یه آماری از نظر تعداد مقالات چاپ شده، حالا اینکه اینا چقدر چند درصد اینها مثلا موضوعات تکراری هست، چقدر درصد اینها قابل ارجاع، یعنی ارجاع بهشون داده میشه، اینا همه شاخصایی است که
درسته
مهمه ها. ولی اگر فقط تعداد در واقع مقالات چاپ شده در نگاه کنیم، مثلا یه آماری برای سال 2016 وجود داره که مثلا چین از آمریکا هم زده بالا، یعنی مثلا 400 و حدود 25,000 تا، آمریکا حدود 410,000 تا.
بله.
مقاله مثلا ایران رتبه 15 با حدود 41,000 تا، از ترکیه بالاتره مثلا 33,000. ولی اگر تعداد ارجاعات رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا تو کشورهای دوره بر ما ترکیه اوله، قبل ترکیه جلوتر از ما قرار میگیره، ما بعد از نظر ارجاع به کارهای خودمون ما بعد از ترکیه قرار میگیریم. بنابراین جایگاه عرضم بزرگ شما که کشورها رو میشه البته توی اولا میشه توی زمینه‌های مختلف نگاه کرد، یا یعنی زمینه تحقیقاتی مختلف میشه سنجید، و همچنین میشه زمینه مرتبط با مثلا میزان خرجی که اینا میکنن، یعنی بودجه که صرف کار تحقیقاتی میکنن، یا درصدی که از مثلا تولید ناخالص داخلیشون هزینه میکنن، میشه در واقع اونها رو سنجش کرد و گفت که در کدوم رده میان قرار میگیرن. از نظر حجم به اصطلاح در یعنی حجم بودجه که دارن صرف میکنن الان تقریبا همون نسبتی که اشاره کردم دوباره برقراره، یعنی باز چین مثلا آماری که مال 2018 است نشون میده که حدود 550 میلیارد دلار صرف تغییر و توسعه کرده، مثلا آمریکا حدود 520 میلیارد دلار مثلا بعدش در واقع قرار میگیره. و عرض به حضور شما که مثلا توی ایران در اون سال مثلا در رتبه حدود مثلا نیم میلیارد دلار، عرضم به حضور شما که خرج مثلا 500 میلیون دلار تقریبا هزینه کرده، و مثلا رتبه ای که ایران پیدا میکنه مثلا 64. حالا شما میدید مثلا ما با
علاوه هزینه کرده
از نظر رتبه هزینه کردنمون ما رتبه اون 64، ولی از نظر تعداد مقالات اون رتبه اون 15.
درسته.
و این الان خودش یه شاخص از نظر حالا اگر یه طور یه مدل دیگه بیایم نگاه کنیم، بیایم درصد خرجی که از تولید ناخالص داخلی، یعنی هر کشور به وسع خودش بیایم نگاه بکنیم که چند درصد تولید ناخالص داخلیشون رو صرف بودجه میکنن، حدود 5% الان چند سالی است که رژیم اشغالگر قدس در رتبه اول حدود 5% 4.9% 4.8% صرف تحقیقات رو سعی میکنه، بعد کره جنوبی 4.3%، بعد ژاپن 3.2%. و این که تا بیاد مثلا به آمریکا برسه، خب آمریکا و چین و اینا خیلی میافتن پایین به خاطر اینکه
تولید ناخالصشون بالا است،
بودجهشون البته زیاده، درصدی که صرف میکنن دور بر 2%.
بله.
اونا ظرف حدود 2% رو میان هزینه میکنن برای در واقع این زمینه که رتبهش آمریکا فکر کنم میشه 12 یه همچی چیزی، و چین باز دوباره اینقدر اقتصاد بزرگی داره که رتبهش میشه 16.
درسته.
مثلا توی این کشور اینا 2.7% میان هزینه میکنه. و از این نظر اگه بخوایم نگاه بکنیم، باز اگه مملکت خودمون رو بخوایم جستجو بکنیم، درصدی که در ایران صرف تولید در بهترین حالت حدود 0.1% تولید ناخالص داخلی در واقع صرف در واقع پرده و توسعه میشه، یعنی مثلا کشور ما رتبه مثلا دوروبر بین 75 تا 80 معمولا تو این سالهای اخیر رو داره، یعنی
دوست.
اگر به درصد از تولید ناخالص داخلی رو که صرف تحقیق و توسعه میکنیم و اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ما باز دوباره رتبه ما میره پایین تر. بنابراین حالا تازه من این آمار، یعنی این مقایسه هایی که دارم خدمتتون میگم مربوط به سال مثلا 2019-2020 که ما این اثر این تحریم های شدید در واقع خودشون نشون داده هنوز تو اینا نیست، ولی با این حال میخوام بگم که شما میتونید در واقع از همین آمارها احساس بکنید همونهایی که در همین شرایط در حال با تمام این مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها دارن کار علمی در واقع تو مملکت انجام میدن، بسیارشون در واقع اونایی که کار خوب دارن میکنن واقعا دارن فداکاری میکنن.
زمینه هایی که ما حالا با توجه به دقیقاً زمینه هایی که با توجه به این شرایطی که فرمودید ما تونستیم خیلی خوب پیشرفت کنیم و حالا حمایت های مالی هم ازش شده، میتونید نام ببرید چه حوزه هایی حالا بخوایم بخش بندی کنیم، چه در ایران چه حالا در حوزه جهانی هم میتونیم نگاه کنیم، ببینید در ایران چه حوزه هایی بیشتر ما حالا نقاط قوت داریم تونستیم پیشرفت کنیم در این زمینه ها، چه نقاط ضعفی هم داریم، تو چه رشته هایی تو چه قسمت هایی نتونستیم خیلی خوب پیشرفت کنیم، اینم طبیعیه.
ببینید یه زمینه هایی بوده که مشخصا در این مثلا 30 سال بعد از جنگ بهش توجه شده و پرورش پیدا کرده، رشد کرده، مثلا در زمینه فناوری زیستی بیوتکنولوژی ایران خیلی توجه کرده و بودجه هم صرف کرده و با این صرف بودجه کرده در واقع یک دستاورده شاخصی داشته. یا در زمینه عرض به حضور شما که همونجور که گفتم فناوری فضایی، اصلا علوم هوافضا تو خیلی از زمینه هاش هزینه واقعا خوب هزینه شده و متخصص خوبم تربیت شده و رشد کرده و دستاوردم داشته، فایده‌هاش هم کشور داره میبره.
بله.
به هر حال در جنبه‌های مختلفی که الان همین الان داره ازش بهره برداری هم میشه. در فناوری‌های مرتبط به فناوری اطلاعات IT خیلی از این ساخت‌هایی که الان در ایران داره استفاده میشه اتفاقا تو این شرایط تحریمی و سخت خیلی به داد مملکت رسیده، یعنی اقتصاد ایران رو تونسته به زمینه آنلاین ببره، اتفاقا همین بخش فناوری اطلاعات ایران بوده که تو همین قسمت علمی در واقع بهش پرداخته شده تو سالهای اخیر، توی مشخصا 20-30 سال اخیر بهش پرداخته شده و چنین قدرت و توانی در کشور ما هست. بعضی از زمینه ها هم هست که خاص کشور ما بوده و طبیعتا باید هم بهش پرداخته می شده. مثلا ما در زمینه نفت و گاز، خب کشور ما یک کشوری است که مخازن نفت و گاز گسترده‌ای در واقع خوشبختانه داخلش هست.
بله.
در این زمینه از قسمت اکتشافش تا قسمت بهره برداری و پالایشش زیرساختی در این کشور مخصوصا در سالهای بعد از جنگ تو این 30 سال اخیر در واقع روش سرمایه گذاری شده، هزینه شده و الان داره بهره برداریش از کشور میشه.
بسیار.
یعنی حتی اگر ما نفت رو نمیتونیم به راحتی بفروشیم، اولا فراورده هاش داره تولید
بله.
میشه، خیلی هاش داره صادر میشه.
به
ضمن اینکه نیاز داخلی این 83 میلیون جمعیت داره از همین دستاورد همین دانشمندان که داره تامین میشه، از داخل کشور تامین میشه، تازه یه مقدارش در همین شرایط داره صادر میشه.
بله.
یا در زمینه انرژی، نیرو و در زمینه کار خود من در مورد زلزله و سوانه طبیعی، در واقع زیرساختی رو کشور هزینه کرده و الان این امکان رو داره که از اینها بیاد استفاده کنه و بهره برداری بکنه. داری در تمامی این زمینه ها یه نکته‌ای وجود داره و اون این هستش که ببینید شما وقتی به یه زمینه میپردازید به هر حال وارد یه موضوعی که میشید، افرادی که میان دخیل میشن ساینتیست ها کسایی هستن که خیلی کمال طلب هستن.
بله.
یعنی دانشمند ها کسایی هستن که خوباشون واقعا میخوان برن بالا و در بالاترین جایگاه برن قرار بگیرن.
دقیقا.
وقتی که میرن در اون نظر روحیهشون اصلا اینجوری تربیت شدن، وقتی که حالا اون قسمت خوبشون و توانمندشون گیریم که در واقع موقعیت هایی بوده که ازشون حمایت هم در واقع تونسته بشه، وقتی که میرن در یه موقعیت بالایی رو فراهم میکنن، اینجا یه نیاز هم پشت سرش ایجاد میشه. یعنی نیازی که ایجاد میشه که اینا باید بتونن در واقع یک فضایی داشته باشن، یه اتمسفری داشته باشن که تو اون فضا عین یک کشور پیشرفته کار بکنن.
دقیقا.
بعد از جنگ برای این زمینه یه یک اتفاقی که افتاد این بود که در واقع مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها در ایران درست شد. یعنی در واقع به جای اینکه کارها توزیع بشه در همه جای کشور به یک نواخت، اومدن گفتن ما در زمینه زلزله یه پژوهشگاه زلزله داشته باشیم، چون این نیاز مملکت هست، تو اینجا بریم در واقع بهترین ها و در سطح دنیا رو اینجا بریم برای خودمون درست کنیم. در زمینه فناوری اطلاعات همینطور، در زمینه به اصطلاح مهندسی ژنتیک همینطور بریم پژوهشگاه ژن مهندسی ژنتیک و غیره رو ایجاد بکنیم. منتها وقتی که این زمینه و به اصطلاح ظرفیت سازی شد، شما پشتبندش باید در واقع در همون ساعت امکان حیات رو براش فراهم بکنیم. اون امکان به اصطلاح ادامه در بسیاری از زمینه‌ها فراهم نیست. یعنی گله‌ای که محققین دارن اینه که خب حالا ما شکل گرفتیم، ولی اون زمینه در واقع ادامه کار در خیلی از این موضوعات رو در داخل کشور نیا نداریم یا به سختی داریم.
بسیار عالی. جناب دکتر، برای اینکه بتونیم بحث رو جمع‌بندی کنیم، حالا به صورت چکیده و خلاصه، دستاوردهای جدید ایران پس از انقلاب رو در حد چند جمله به عنوان جمع‌بندی برنامه بفرمایید که در خدمت شما باشیم.
دستاوردهای جدید ایران به نظر من در ایران بعد از انقلاب تو این 42 ساله عبارت است از شکل‌گیری جامعه مدرن علمی با کیفیت بین‌المللی در داخل ایران.
بسیار.
این دستاورد در واقع اصلی است که حاصل شده. البته در کنار این دستاورد یک اتفاق مهم دیگه هم افتاده و اون همگانی شدن دسترسی به آموزش عالی هست که این قبلا وجود نداشته، ولی بعد از انقلاب این امکان فراهم شد.
خیلی متشکرم جناب دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله، عضو وابسته فرهنگستان علوم و عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم. ممنون که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتیم. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه عرض می‌کنم: پیامک اختصاصی 30035، همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در مورد این برنامه، یعنی علم نافع، نظرات خودتون رو مطرح کنید. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت کنید و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو میتونید از رادیو گفتگو گوش بدید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی، روزتون بخیر.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 14 آغاز شده است با ادامه برنامه علم نافع که شنیدید، امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشه. و در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان هم خواستار هستیم که با ما در ارتباط باشید. تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در این بخش و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه عشق علیه السلام توجه بفرمایید، فراز سوم خطبه قدیر و اصالت مهدویت.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
ای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم، پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید، چرا که خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شماست و پس از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده و پس از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است و پس از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات خواهید کرد. به دره‌های عمیق احساس و شعور خیش سفر می‌کنیم. در آن خلوت ژرف و عمیق فهمیدن بی دخالت هوای نفس، جز خیشتن مهربان خود کسی را باز نمی‌یابیم. او امام است، امام عصر علیه السلام که به انتظار پی بردن ما به راز هستی ایستاده است. او امام است که به دعا برای ما که شیعیان اوییم از درگاه پروردگار مهربان طلب هدایت می‌کند. دره‌های عمیق احساس و شعور خیش در روبرو شدن با اقیانوس معنای خطبه قدیر سفر می‌کنیم. آنچه که در فراز سوم خطبه قدیر از پیامبر مهربانی‌ها می‌یابیم، اعلان رسمی ولایت 12 امام را از زبان پیامبر می‌شنویم و اصالت مهدویت در تک تک اصالت یافتن موضوع امام حی و حاضر هست. یعنی اگر بحث میکنیم درباره امام علی علیه السلام، اگر بحث میکنیم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام، بحث میکنیم درباره امام حسین علیه السلام، هر کدام از اینها در زمان و موعد خودش گفتگو کردن در پی داره درباره امام عصر علیه السلام، چنان که در خطبه قدیر به تفصیل میابیم که ای مردم، اولا پیامبر خاتمت خیش و خاتمه حیات خیش رو به یک نوعی از اخبار غیبی مطرح می کنند. حضرت می فرماید این آخرین صحنه است که از من شما به ذهن خواهید داشت که در یک چنین اجتماع عظیم از اهل اسلام، ای مردم این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم، پس بشنوید و اطاعت کنید. گویا ما از کنار واژه ها رد میشیم. اصالت یه موضوع به پذیرش اون موضوع و به قول قرآن قالو سمعنا و اطعنا، شنیدن و اطاعت کردن. حضرت میفرماید بشنوید و اطاعت کنید، یعنی مد نظر این آیه قرآنه و در مقابل امر خداوند پروردگارتون پذیرش داشته باشید. این پذیرشه به شما چه اتفاقی رو گوشزد میکنه؟ یکی این که همراستا میشید با وعده الهی، یعنی تحقق وعده الهی بعد از پذیرش شماست که سامان پیدا میکنه. اگر ما این رو نپذیریم یا بگوییم مثلا به گونه دیگری، اگر تاریخ رخدادهای خودش رو پی در پی و در توالی آشکار کرد، اون وقت ما این غفلت رو داشته باشیم. این غفلت، غفلت از اساس اون چیزی است که هدایت خوانده میشه و خداوند در مسیر جریان هدایت برای ما قائل شده.
در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو همکارانمان سید جواد سیدی تهیه کننده احمد سلطانی هم